با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 15. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری حتمی. در فصل 15 می‌بینیم که ارمیا فردی دلشکسته است که می‌خواهد به حضور خدا برود و برای قومش دعا کند. انجام این کار خوب و درست بود، اما خدا سخنانی جالب دارد که به او بگوید. در ارمیا فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه خداوند به من فرمود، حتی اگر موسی و سموئیل در حضور من می ایستادند و برای این قوم شفاعت می نمودند، بر ایشان ترحم نمی کردم. این قوم را از نظرم دور کن تا بروند. مردم از خدا بسیار دور شدند و داوری خدا بایستی بر آنان بیاید. آنها از حد و مرز گذشتند، به طوری که مطلقاً هیچ امکانی برای کاهش مجازات ایشان وجود ندارد. آنها نمی توانند از اسارت و تبعید فرار کنند. خداوند به ارمیا می گوید که نباید چنین فکر کند که خدا دعاهای او را نمی شنود. هیچ مشکلی در دعاهای ارمیا نبود. خدا می گوید حتی اگر موسی نیز به حضور خدا می آمد و برای این قوم دعا می کرد، خدا به او گوش نمی داد. به یاد دارید که در کتاب خروج فصل 32 موسی با جدیت و با اصرار برای قوم شفاعت کرد. وقتی خدا تصمیم گرفته بود که قوم را نابود کند، موسی به عنوان شفیع ایشان در حضور خدا ایستاد و برای آنان دعا کرد. خدا به دعای موسی جواب داد و قوم را نابود نساخت. اما حالا حتی اگر موسی نیز به عنوان شفیع برای این قوم به حضور خدا می رفت، فایده ای نداشت. سموئیل شفیع دیگری بود که برای قومش دعا کرد. به خاطر درخواست ترحم از سوی سموئیل، خدا بارها از داوری قوم صرف نظر کرده بود. اما در اینجا خدا می گوید، حتی اگر سموئیل نیز اکنون شفاعت و دعا کند، داوری خدا به عقب نخواهد افتاد و این قوم مجازات خواهند شد. مردم از حد و مرز عبور کرده و داوری ایشان حتمی و غیر قابل اجتناب بود. اکنون می توانیم بفهمیم که چرا ارمیا فقط پیام داوری را اعلام می کند. در ارمیا فصل 15 آیه 5 الی 9 می خوانیم: ای اهالی اورشلیم، چه کسی دیگر دلش به حال شما می سوزد؟ چه کسی برای شما گریه و زاری می کند؟ چه کسی حتی حاضر می شود به خود زحمت بدهد تا احوالتان را جویا شود؟ شما مرا ترک کرده و از من روی گردانید، پس من نیز دست خود را دراز می کنم تا شما را نابود کنم، چون دیگر از رحم کردن به شما خسته شدم. کنار دروازه شهرهایتان شما را غربال خواهم کرد، فرزندانتان را از شما گرفته نابودتان خواهم ساخت، چون نمی خواهید از گناه دست بردارید. شمار بیوه زنانتان مانند ریک های ساحل زیاد خواهد شد. به هنگام ظهر مردان جوان را کشته و مادرانشان را داغدار خواهم ساخت. کاری خواهم کرد که وحشت ناگهانی همه آنها را فرا گیرد. مادری که صاحب 7 فرزند می باشد از غصه به حال مرگ خواهد افتاد، چون تمام پسرانش کشته خواهند شد. خورشید زندگی او به زودی غروب می کند. او بی اولاد و رسوا خواهد شد. هر که را زنده باقی مانده باشد به دم شمشیر خواهم سپرد. شما مرا ترک کرده و از من روی گردانید. آنها به عقب بازگشته و خدا را رد کردند. دیگر از رحم کردن به شما خسته شدم. آنها بارها به نزد خدا آمده و گریه کرده و قول می دادند زندگی و رفتار خود را بهتر کنند، ولی دوباره به گناهان گذشته خود باز می گشتند. خدا از این وضعیت خسته شده و به آنان میگوید که اکنون وقت و زمان داوری ایشان فرا رسیده است. اندوه و پریشانی شخصی ارمیا. می توانید ببینید که این پیام باعث افزایش علاقه مردم به ارمیا نمی شود. یوشیای پادشاه دوست او بود، اما یهویاقیم چنین نیست. یهویاقیم پادشاه شریری بود و نمی توانست ارمیا و پیامهایش را تحمل کند. به نظر او ارمیا هیچ چیز جز مشکلات و زحمات ایجاد نمی کرد. با وجود این واقعیت که ارمیا پیامبری گریان بود که می بایست یک پیام سختی را اعلام کند، ولی واقعا می توانست شوخی و مزاح کند. او به نزد خدا رفته و با ناله و زاری با خدا درد دل کرد. در ارمیا فصل 15 آیه 10 می خوانیم: گفتم وای که چه مرد بدبختی هستم. ای کاش مادرم مرا به دنیا نیاورده بود. و هر جا که می روم باید با همه مباحثه و مجادله کنم. نه به کسی پول به نزول دادم، نه از کسی پول به نزول گرفتم. با این وجود همه نفرینم می کنند. ارمیا در واقع می گوید هیچ کس مرا دوست ندارد. نه به کسی با نزول پول دادم و نه از کسی با نزول پول گرفتم. با این وجود همه مرا نفرین می کنند. شاید این مثل را شنیده اید که میگوید اگر میخواهید یک دوست را از دست بدهید به او پول قرض دهید. تا کنون شاهد بودیم که قرض دادن پول چگونه امکان دارد باعث خراب شدن رابطه میان دوستان مسیحی شود. به یاد میآورم مردی را که مقداری پول به دوستش قرض داد و آن دوست پول را برای کاری سرمایه گذاری کرد که امیدوار بود به سرعت سود زیادی به دست آورد، ولی در واقع همه آن پول را از دست داد و نتوانست پول را به آن مرد بازگرداند و این موضوع سبب شد که یک دوستی و رابطه بسیار خوب از بین برود. بنابراین اگر می‌خواهید دوستان خود را از دست بدهید به آنان پول قرض دهید. به عبارت دیگر ارمیا می‌گوید مثل اینکه به کسی پول قرض دادم که هیچ کس نمیخواهد با من دوستی و رفاقتی داشته باشد. در این زمان دشوار و سخت ارمیا به سوی کلام خدا روی می آورد. به یاد دارید که کتاب شریعت خدا در معبد پیدا شد و اکنون در دسترس ارمیا است. در ارمیا فصل 15 آیه 15 الی 16 می خوانیم: آنگاه عرض کردم خداوندا تو می دانی به خاطر توست که این همه توهین و ناسزا می شنوم. پس مرا به یاد آور و از من مراقبت نما. انتقام مرا از آزار دهندگانم بگیر. نسبت به آنها آنقدر صبور نباش تا موفق شوند مرا بکشند. آنچه به من تاب و تحمل می دهد کلام توست که خوراک روح گرسنه من است. کلام تو دل اندوهگین مرا شاد و خرم می سازد. ای خداوند قادر متعال، چه افتخار بزرگی است که نام تو را بر خود دارم. او تسلی و آرامش خود را در کلام خدا یافت. او کلام را مطالعه می کرد و در آن تعمق نموده و تفکر می کرد، به طوری که پیام‌های کلام خدا جزئی از وجود او شدند. دوست من، چقدر هر یک از ما نیاز داریم کلام خدا را درک و بررسی کنیم. منظور من یک مطالعه و بررسی ظاهری و آموختن چند قانون و دستورالعمل یا فقط هدایت گرفتن برای چند قدم در زندگی نیست. نیاز داریم آن را هضم کنیم به طوری که جزئی از وجود ما شود. درک و فهم کلام خدا شادمانی و خوشی را به قلب ما می آورد، همان طوری که برای ارمیا نیز چنین بود. فقط کلام خدا می تواند این اثر را در قلب و وجود ما بگذارد. بعضی اوقات شاید فقط یک کلمه از کتاب مقدس توجه شما را جلب کند و با قلب شما صحبت کرده و شما را هدایت داده و تسلی عطا کند. اجازه دهید با صراحت بگویم که خدا هنوز هم امروز کلامش را به کار می برد. چقدر کلام خدا اهمیت دارد؟ دوست من، آیا کلام خدا در کتاب مقدس همدم و راهنمای شما است؟ ارمیا دچار مشکلات واقعی شده است. به یاد آورید که از سوی شهر و سرزمین خودش رد شده و همگی با او مخالفت کردند. خانواده خودش او را رد نمودند. زندگی او واقعا در خطر است. در ارمیا فصل 15 آیه 19 الی 21 می‌خوانیم: خداوند جواب داد، سخنان بیهوده مگو، سخنان سنجیده بر زبان بران، فقط زمانی خواهم گذارد پیام آور من باشی که نزد من بازگردی و تماماً به من توکل نمایی. در آن صورت به جای آن که آنها بر تو تأثیر بگذارند، تو بر آنها تأثیر خواهی گذاشت. همان گونه که تسخیر شهری با دیوارهای محکم میسر نیست، من نیز تو را در برابر آنها مانند دیوارهایی از مفرق خواهم ساخت. آنها با تو خواهند جنگید، اما پیروز نخواهند شد، چون من با تو هستم تا از تو دفاع کنم و رهاییت دهم. بلی، من تو را از چنگ این اشخاص بدکار بیرون می کشم و از شر این مردم سنگدل نجات می دهم. به عبارت دیگر خدا به ارمیا می گوید، تو فقط به مبارزه و رساندن پیام من در خط مقدم جبهه ادامه بده و من از تو مراقبت و محافظت خواهم نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 15 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 16 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 16. موضوع اصلی این فصل عبارت است از خدا به ارمیا اجازه نمی‌دهد ازدواج کند. اوضاع روز به روز بدتر شده و بر مشکلات و سختی‌ها افزوده می‌شد. قوم یهودا به پایان خط می‌رسید. به طور تقریبی می‌توانم بگویم که حدود 10 سال بعد از این زمان خاص شهر اورشلیم نابود خواهد شد. در ارمیا فصل 16 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم: بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود، تو نباید در چنین مکانی ازدواج کنی و صاحب فرزندی شوی، چون کودکانی که در اینجا به دنیا بیایند همراه پدران و مادرانشان در اثر بیماری‌های کشنده خواهند مرد. کسی برای آنها ماتم نخواهد گرفت، جنازه‌هایشان دفن نخواهد شد، بلکه همچون فضله بر روی زمین باقی خواهد ماند. آنها در اثر جنگ و قحطی کشته خواهند شد و لاشه هایشان را لاشخورها و جانوران خواهند خورد. من برکت خود را از ایشان گرفته و از احسان و رحمت خود محرومشان کردم. پس تو برای آنها نه ماتم بگیر و نه گریه کن. در این سرزمین چه ثروتمند و چه فقیر همه خواهند مرد، ولی جنازه هایشان دفن نخواهد شد. نه کسی برای آنها ماتم خواهد گرفت، نه خود را برای ایشان مجروح خواهد کرد و نه موهای سرش را خواهد تراشید. خدا دوران وحشت و غم‌انگیزی را که خواهد آمد به ارمیا آشکار می سازد. او به ارمیا می گوید که ازدواج نکند و فکر می کنم که دلیل آن کاملا واضح است. اگر مزمور 137 را مطالعه کنید که بعد از دوره اسارت بابل نوشته شده است، می توانید مشاهده کنید که فرزندان آنان در آن دوران چه رنج و دردی را کشیدند. در مزمور 137 آیه 8 الی 9 گفته شده که بابل نابود خواهد شد و آنان همان رفتار زشت و بدیهایی را که بر علیه آنان انجام داد نسبت به او انجام خواهند داد. ای بابل، تو ویران خواهی شد. متبارک باد آن که همان بلایی را که تو بر سر ما آوردی بر سر خودت بیاورد. سعادتمند باد کسی که کودک تو را بگیرد و آن را به صخره‌ها بکوبد. وقتی نبوکدنصر شهر اورشلیم را تسخیر کرد، غلبه کنندگان کودکان را گرفته سر آنها را به صخره‌ها میکوبیدند. خدا از ارمیا می‌خواهد ازدواج نکند، چون می‌خواست او را از چنین غم و اندوه عظیمی برای فرزندانش حفظ کند. در تحت اوضاع و بعضی زمان‌های خاص بهتر است که فرزندانی به دنیا نیاورد. گاهی اوقات در مورد زمانی که در آن زندگی می‌کنیم نگران و در تعجب هستم. قلبم برای کودکان به درد می‌آید. به نوه‌هایم نگاه می‌کنم و در واقع عشق چشمانم را پر می کند. ممکن است آنها مجبور شوند از زمانهای بسیار سخت عبور کنند و بنابراین برای آنان دعا کرده و از خدا می خواهم که از آنان حمایت کند. سخنان زیادی در این رابطه می توان گفت. زمانهایی است که بهتر می باشد فرزندانی را به این دنیا نیاورد. ارمیا فصل 16 آیه 14 الی 15 ادامه می دهد. با این حال خداوند می فرماید زمانی می آید که مردم هرگاه بخواهند در مورد کارهای شگفت انگیز من گفتگو کنند، دیگر اعمال تعجب مرا به هنگام بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر ذکر نخواهند نمود، بلکه در این باره سخن خواهند گفت که من چگونه بنی اسرائیل را از سرزمین شمال و همه سرزمین هایی که ایشان را به آنها رانده بودم باز آوردم. بلی، من ایشان را به سرزمینی که به پدرانشان داده ام باز خواهم گرداند. در این ایام تاریک تاریخ قوم یهودا، خدا به ارمیا اجازه می دهد به یک آینده درخشان نگاه کند. به نظر می رسد که او از یک تونل تاریک به آینده نگاه کرده و در انتهای آن نوری را می بیند. جالب است که این موضوع را می توان در تمام نوشته‌های پیامبران مشاهده کرد. هیچگاه آنقدر تاریک نشد که پیامبران نتوانند نوری را که در حال تابیدن بود نبینند و هرچه اوضاع تاریک‌تر می شد، به نظر می رسید که نور روشن‌تر می درخشد. خدا می گوید روزی خواهد آمد که او آنان را از اسارت و تبعید به خانه و سرزمین خودشان باز خواهد گرداند. در ارمیا فصل 16 آیه 19 الی 21 می خوانیم: ای خداوند، ای قوت من، ای پشتیبان من که به هنگام سختی پناهگاه هم هستی. قوم ها از سراسر جهان نزد تو آمده خواهند گفت پدران ما چقدر نادان بودند که خدایان پوچ و دروغین را پیروی می کردند. آیا انسان می تواند برای خود خدا بسازد؟ بتی که به دست انسان ساخته شود خدا نیست. خدا می گوید قدرت و توانایی خود را به آنها نشان خواهم داد و سرانجام به ایشان خواهم فهماند که تنها من خدا هستم. نظر من این است که خدا به همه ملت‌های دنیا خواهد آموخت که او خداوند است. هنوز بسیاری در دنیا هستند که خدا را نمی‌شناسند. وقتی او خود را مکاشفه کند، تأخیر و تحولات زیادی نمایان خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا نیز مطالعه و بررسی فصل 16 در کتاب ارمیا به پایان می‌رسد. و اکنون به بررسی فصل 17 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 17. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پیام نبی ازدواج نکرده. در ارمیا فصل 17 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: ای قوم یهودا، گناهان شما با قلم آهنین و با نوکی از الماس بر دلهای سنگیتان نوشته شده و بر گوشه های قربانگاه هایتان کنده کاری شده است. جوانانتان یک دم از گناه غافل نمی مانند. زیر هر درخت سبز و روی هر کوه بلند بت می پرستند. پس به سبب گناهانتان تمام گنج ها و بتخانه هایتان را به تاراج خواهم داد. در هر کاری که انجام می دادند شرارت و زشتی بود، حتی در مذبحشان نیز نفوذ کرده بود. ارمیا فصل 17 آیه 5 الی 6 می خوانیم: لعنت باد بر کسی که به انسان تکه می کند و چشم امیدش به اوست و بر خداوند توکل نمی نماید. او مثل بوته ای است که در بیابان خشک و سوزان و در شورزارها می روید، جایی که هیچ گیاه دیگری وجود ندارد. او هرگز خیر و برکت نخواهد دید. بسیار خوب است که این حقیقت را شعار زندگی خود کنیم. امروزه گاهی فکر می‌کنیم که می‌توانیم با اشخاص یا احزاب و گروه‌های سیاسی اعتماد کنیم برای اینکه مشکلات دنیا را حل کنند. من و شما افراد لعنت شده خواهیم بود اگر به انسان‌ها و به آنچه می‌توانند انجام دهند اعتماد کنیم. اکنون زمانی است که فقط باید به خدا اعتماد کرد. در ارمیا فصل 17 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام امید و اعتمادش بر اوست. او مانند درختی خواهد بود که در کنار رودخانه است و ریشه هایش از هر طرف به آب می رسد. درختی که نه از گرما می ترسد و نه از خشکسالی. برگش شاداب می ماند و از میوه آوردن باز نمی ایستد. اگر به خدا اعتماد کنیم برکت خواهیم یافت. آنچه در این آیات نوشته شده را می توان در مزمور 1 آیه 2 الی 3 نیز که می گوید خوشا به حال کسی که مشتاقانه از دستورات خدا پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می نماید. او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه می دهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی شود. کارهای او همیشه ثمر بخش است نیز مشاهده کنیم. ارمیا فصل 17 آیه 9 الی 10 می گوید هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آن چه در آن می گذرد آگاه باشد. تنها من که خدا هستم می دانم در دل انسان چه می گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را می دانم و هر کس را مطابق اعمالش جزا می دهم. این حقیقتی است در مورد قلب های من و شما. متاسفانه قلب های ما بیمار می باشند. فقط خدا می تواند قلب ما را عوض کند. پزشکان اکنون پیوند قلبی انجام می دهند ولی خدا از زمانهای دور قلب ها را از نظر روحانی عوض کرده و درمان می کند. وقتی به نزد او می آییم به ما زندگی جدید عطا می کند و ما دوباره متولد شده و یک طبیعت جدید دریافت می کنیم. گاهی اوقات خادمین مسیحی می گویند قلبتان را به خداوند بدهید. خب سوال این است. خدا با آن قلب کهنه، کثیف و آلوده به گناه من یا شما چه کار می تواند کند؟ او آن را نمی خواهد. قلب فریبکار است. او می خواهد یک قلب جدید به شما بدهد. او متخصص درمان قلب است. او پزشک اعظم است. اما اکنون این فصل را با آیه ای عالی پایان می دهیم. در ارمیا فصل 17 آیه 2 می خوانیم ای خداوند، تخت بلند و باشکوه و ابدی تو پناهگاه من است. این امید انسان است. قلب همه انسان ها فریبکار و کثیف، آلوده و شریر است. اما یک پناهگاه و جایگاه مقدس وجود دارد. یک تخت بلند و باشکوه و ابدی که پناهگاه ما است. اینجا نه فقط جایگاه پرستش است، بلکه یک پناهگاه و جایگاه صلح و امنیت می باشد. خدا به قوم شهرهای معینی را داده بود که شهرهای پناهگاه بودند که می توانستند به آنجا رفته و در صلح و آرامش باشند. دوست عزیز، امروز در روزگار سختی زندگی می کنیم. در بعضی شهرها حتی در خیابانها قدم زدن خطرناک است. حتی در خانه های ما نیز امنیت نداریم. به کجا می توانیم برویم که در امنیت باشیم؟ یک جایگاه مقدس و پناهگاه وجود دارد و آنجا تخت بلند و با شکوه خدای ما است. آنجا مکانی است که من و شما می توانیم برویم و او از ما دعوت می کند که به حضور او برویم. در نامه عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 23 چنین نوشته شده است بنابراین اکنون می توانیم به سبب خون عیسی مستقیم وارد مقدس‌ترین جایگاه شده به حضور خدا برویم زیرا زمانی که بدن مسیح بر روی صلیب پاره شد در واقع پرده مقدس‌ترین جایگاه خانه خدا نیز پاره شد و به این ترتیب او راهی تازه و حیات بخش برای ما گشود تا ما را به حضور مقدس خدا برساند. پس حال که اداره امور خانواده الهی به عهده این کاهن بزرگ ماست، بیایید با دلی پاک مستقیماً به حضور خدا برویم و یقین کامل داشته باشیم که او ما را می پذیرد، زیرا خون مسیح بر ما پاشیده شده و ما را پاک ساخته، بدنهای ما نیز با آب پاک شسته شده است. اکنون می توانیم منتظر نجاتی باشیم که خدا وعده داده است و می توانیم بدون هیچ گونه تردیدی به هم بگوییم که نجات یافته ایم، زیرا خدا به همه وعده های خود عمل خواهد فرمود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.